بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم على اعضائهم اجمعین. طالبی که عرض شد در قضاء فوائد در ترتب بعض بر بعض نگاه کردیم، مرحوم حاجی‌آقازاده در مصباح خیلی قریب است به همون چیزهایی که عرض کردیم، منتهاش بعض چیزها را که به صورت جزم عرض کردیم ایشون به صورت احتمال و مناقشه در ادله برخلاف به این ترتیب و شاید در فتوا از احتیاط نگذشته باشد و همین نقل اجماع که انهو مثل صاحب جواهر به همین اجماع منقول مثلا فتوا بدهد، اما در ادله به قاعده مناقشه دارد. حتی در اونی هم که عرض کردیم بین که حرج نیست در قضای یک سال معلوم الفوات على ترتیب حرج نیست، اما مثلا یک ماه را در یک سال تکرار کردن حرجه، اینم دارد اینشو میگه اگر مثلا 1000 درهم به 1000 نفر انسان بده کاره به اینا بدهد هیچ نه حرجیه نه ضرریه، اما اگر نه یک درهم به یکی از 1000 نفر بده کاره بخواد 1000 درهم بدهد تا یقین پیدا بکند به فلان، این حرجه یاد دارد. و همچنین سوال از ترتیب فوائد جوابش این نیست که بله سوال از قضاء فوائد این در جواب گفته نمیشه بین که فلیقضها کما فاتت هو، این همین کیفیات شرعیه است. بله اگر بگوید من نمیدانم چی مقدم است چی مؤخر است، اون وقت بگوید به این که در جواب بگوید به این که شما باید یقین پیدا بکنید تحصیل بکنید. علی ای حال دو سؤال دو مطلبه، قضا را به جا بیاره و به اون نحوی که فوات فائد شده به جا بیاره، اون استفاده نمیشه از جواب اون اولی. بالاخره اینا را دارد، اینا را ما خیال میکردیم که در مثلا متقدمین بر محشین عربه کسی اینجور نگفته است مگر همونی که شهید از او نقل کرده. بالاخره این یکی و دویم این که وضع استدلال معتبر که دیدیم بین که استدلال قوت ندارد. و در استدلال هم اجماع را نیاورده و ادله غیر دلاله را هم ذکر فرموده، بلکه شاید هم ادله ای که صاحب جواهر میفهمد که اینا دیگه دلالت دارن که انه لم یقف علی ما ذکرنا، اینا را شاید اصلا ذکر نکرده معتبر. همون فبدا به اولهن و اذن لها و فلان فلان، ایشون هم همین مناقشه صاحب مصباح همین مناقشه را در همون روایات میکنه، منتهاش به نحو مناقشه نه به نحو استظهار، اونجوری که عرض کرده بودیم به نحو استظهار بود. بعد این که به صورت امر است و از جمع بین تکلیف نفسی به تکلیف شرطی است، این را ایشون دیگه نداشتن. و همچنین بعضی از استدلال هایی را که داشتیم لأنه ما جمعی عن قضا نداشت، ایشون ندارن. بالاخره چیزی که هست در خلاف شیخ می فرماید بین که دلیلنا اجماع الفرقت به اخبار، باید فوائد را اول فل اول قضا بجا بیارن، دلیلنا اجماع الفرقت به اخبار، بعد اقوال عامه را همه را نقل می کند. اون وقت این کلمه اجماع الفرقه را در ادله به گمانم تلخیص ندارد، و حال اینکه اگر تلخیصه باید این استدلال او را نقل بکنه، نباید بعض دلیل هاش ذکر بکند بعض دلیل هاش ذکر نکند. او هم مستدل به اجماعه هم مستدل به اخباره. ایشون ظاهرا همون فتوای خود شیخ را نقل میکنه و همون روایاتی را که ذکر کرده است شاید دارد تلخیص و خودشم اختیار کرده است همون فتوای شیخ را، منتهاش این تقیید را میزند که در حالت علم، در صورت علم معتبره، نه در صورت جهل که شاید شیخ این را دیگه نداره، اون را خودش زمینه کرده. فقط یه چیزی هست اینجا در دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم ذکر میکنه، بعد وروا حریز ان زراره، همین صحیح زراره را شیخ در مقام استدلال ذکر میکنه تا به آخر این روایت را ذکر میکنه. همین است که در آخرش داره لانهما جمیعا قضا. اینه که ذکر میفرماید عمده مطلب اینه که شیخ بعد میفرماید قال محمد ابن الحسن جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله و حالو این که در این خبر قضاء فوائد مترتبه در ادائه، نه مطلق الفوائد، تصریح کرده است به حکم مترتبین در ادا، اونم با تفصیل، با تفصیل که اگر هر دو را نتونستی چه کار بکن، یکی را تونستی یکی را نتونستی چه کار بکن، تفاصیل همین، لکن همه اینا در مترتبین در ادائه، مال ظهرین و مال مغرب و عشاءه، نه مطلق الفوائده. و این کلمه را لعنهما جمیعا قضا را شیخ یا اصلا توجهی به این نفرموده یا اینکه نه همون را هم مقصودش همینه، یعنی لعنهما جمیعا فاتتا، اینا مترتبین بما انهما فائتین مترتبن قضاءش ترتب لازم داره، لا بما انهما مترتبان فی الادا قضاءش ترتب لازم داره. آیا لانهما اون وقت اینجا اولا چه لزومی داشت و ثانیا چی میفهمد به این که ترتب در فوات مما یعلل به الحکم؟ آخه تعلیله، یعنی خودتون میدونید که ترتب در فوات اقتضا میکند از برای که ترتب در قضا داشته باشه. کی در میفهمه که ترتب در فوات، خصوصا با این ترتب در فواتی که کی بداند که نداند که ترتب در فوات داشته است؟ چجوری ترتب داشته؟ آیا بدون تکرار میشه؟ آیا بدون عسر حرج میشه؟ این چی؟ دوتا شده سه تا به جا بیاره، سه تا شده هفت تا به جا بیاره، چهار تا شده 15 تا به جا بیاره، نمیدونم اون شده 25 تا بیاره، یکی دیگه هم داره 25 تا، یکی دیگه 35 تا، همینطور شمردن میگه بالاخره که یه جایی همین صاحب مصباح میفرماید به این که چند برابر عمرش باید این نماز بخونه تا اینکه چند برابر عمر خودش باید نماز بخونه تا اینکه از عهده این تکلیف بر بیاد. بعد تقریبا ایشون مثل صاحب جواهر مشک کرده در همه ادله، در همه ادله مناقشه کرده غیر اجماع منقول که در او مشان مناقشه ای نیست، با اینکه اجماع منقول هم معلوم نیست. چرا شیخ استدلال به اجماع میکند و تصریح میکند که این اجماع مطابق است با صحیح زراره، و حالا کیش تطابقی نداره، چیکار باید کرد با نقل اجماع اینها؟ خب شیخ تقریبا از اول کسانی است که نقل اجماع کرده است در این مسئله و میگه نقل اجماع و اخبار، یعنی این دو تا مثل هم است. اگرم نمیگفت جا هذا الخبر مفسرن، ظاهرش همین بود که اجماع و اخبار یه مدلوله، یه مدلول دارن. اون وقت ما میبینیم که اصلا روایت مال مترتبین در اداء، اجماع مطلق است از ترتب در اداء و در فوات فقط. می فرماید هل یجب مراعات و ترتیب علی القاضی عن الغیر؟ قال فی الجواهر ثم ان الظاهر عدم الفرق فی مراعات ترتیب فی القضاء مع العلم به بین ان یتولاه بنفسه و بین ان یتولاه عنه ولیه بعد موتی او متبرع او مستاجر. اون وقت عبارت جواهر را به طولها نقل میکند اینجا که خونده شد. در این که در حال جهل هم معتبر است ترتیبیانه، وجوهی برای اعتبار و عدم اعتبار ذکر شده، همون هم که در جواهر هم ذکر شده. شاید یه مقداری اینجا توضیح ما فی الجواهر دادن. مثلا بعضی ها فرمودن بین که اجیبه استدل علیه فی محکی ذکر آب بامتناع تکلیف بالمحال، یعنی اونجایی که نمیدانه و باید هی تکرار بکنه تا اینکه یقین پیدا بکنه تکلیف بالمحاله، و استلزام تکرار المحصل له الحرج المنفی، یعنی ان ایجاب ترتیب لدى الجهل به تکلیف بما لا طریق للمکلف الى العلم بوصوله الا من باب الاحتیاط بالتکرار المستلزم له و هو حرج منفی فی الشریعه. بنابراین که نفی حرج نه در نفس احکام فقطه، در امتثال این احکام هم اگر مستلزم حرج باشه، مستلزم یک امور حرجیه باشد همچنین، چون به اقتضای حکم است این لوازم فقهرن منفی است. هر جایی که شرع میتواند نفی بکند نفی کرده، بینم از مواردی است که شرع میتواند از اون احکام عقلیه مستقله ای نیست که ربطی به شرع نداشته باشد، تا اینکه بگیم این احکام عقلیه از چه کاری دارد به شرع تا شرع نفیش بکنه. وجوب بمنع الحرج في التكرار المحصل له ضرورة كوني كمن فات مقدار ذلك العدد الذي يحصل به الجزم بالترتيب يقينا فاته يقينا الذي من المعلوم عدم سقوط القضاء عن بمشقته إيك. بل قد يقال بعد تسليم الحرج بعدم شمول النفي دليل الحرج لمثله، إذ المراد نفيه في الدين أي في الأحكام الشرعية لا فيما يوجبه العقل لدى الاشتباه مقدمة للقطع والامتثال، مع أن الحرج إن سلم فهو فيما إذا كثرة الفوائد بحيث تأثر في العادة تكريرها بمقدار يحصل بها يحصل العلم يحصل العلم يحصل العلم بوقوعها مرتبة، بخلاف ما لو قلت كفائدتين أو ثلاث أو أربع مثلا فيتجه هنذا التفسير بما لو توقف الجذب بحصول الترتيب على التكرير بمقدار يشق تحمله يشق تحمله في العادة ما لم وما لم يبلغ إلى هذا الحد. دعوة عدم القول بالفاس كما صدرت من بعض مما لا ينبغي الإسقاء إليها، إذ لا وثوق بإرادة القائلية بالترتب ترتيب الإطلاق حتى مع الحرج، بل عن صريح كاشف القطاع أن ظاهره القول بالتفصيل. أقول صاحب مصباح أما منع استلزام الجزم بحصول الترتيب الحرج على إطلاقه فمجازفة، فإن من بلغ عمره 80 سنة مثلا وعلم ببطلان جل صلواته أو كلها لجهده بشيء من شرائطها فعليه قضاء جميعها من حين بلوغه، فلو علم إجمالا بأنه قد فاتته في طول هذه صلاة مقصورة من غير أن يميز وقتها فلا يمكنه الجزم بوقوعها مرتبة إلا أن يصلي مع كل رباعية من تلك الصلوات الكثيرة ثنائية، فأي مشقة أعظم من أن يتوقف الخروج عن عهدة فريدة واحدة على هذا المقدار من التكرار؟ وهل وجد له نظير في الشرعيات؟ وقياسه على الفرائض الكثيرة المعلومة الفوات همين مقدار أجل معلوم باش فواتش ومترتبة في غير محله، إذ التكليف بالخروج عن عهدة الفوائد المتيقنة وإن كثرت لا يعد في العرف تكليفا حرجيا خصوصا على القول بالمواسعة، بخلاف لو أمر بصلوات كثيرة لأجل الخروج عن عهدة التكليف بواحدة. ألا ترى أنه لو كان عليه 1000 درهم لألفين فأمره الشارع بدفع 1000 درهم إليهم لا يعد ذلك تكليفا حرجيا ولا ضرريا، بخلاف ما لو كان عليه درهم واحد مردد بين الألف فأمره لو فرضا بإعطاء كل واحد من الألف درهما، 1000 درهم باید بدهد برای خاطر 1 درهم که مدیونه تحصیلا للجزم بفراغ الذمه، اما علیه من دفع نهادا مما یشق على النفوس تحمله في العاده. وقت از عفو من الملع المزبور منع شمول دلیل نفی الحرج مثله، فإن مفاد الادله اختصاص الاحکام الشرعیه بغير الموارد الذي يلزم من التدين بها وقوع المكلف في الحرج من غير فرق بين كونها حرجيه بنفسها حرجيه بين كونها متوقفه على حرج مقدمه حرجيه او كون العلم بحصولها كذلك كما في مانع في، فالمتجه بعد شمول دليل الترتيب لحال الجهل بعد اختصاصه بصوره العلم هو الالتزام بين موارد الحرج بغيرها كثير باشد يا غير كثير كما حكي عن كاشف الغطاء. قد عرفت ان الاثر اختصاص الادله بصوره العلم فالأوجه
نفی و اعتبار ترتیب حال الجهل مطلقا للاصل. بله، حالا کلام در اینجا هم تقریبا محصوره اگر باشد مطابق می شود با عدم و قلیله با عدم استلزام حرج. خب حالا کلام در این است که آیا در نائب هم معتبر است ترتیب یا نه؟ همین ترتیبی که همین دلیل ها را داشت، آیا نائب هم باید مراعات ترتیب بکند یا نه؟ جواهر که فرمود که همون ترتیبی که ذکر کرد که نخیر تکلیف منوبون عنه را باید رعایت بکند، باید قضا به جا بیارد، منوبون عنه ترتیب بوده در وظیفه اش، اینم باید مرتبن به جا بیاره. این خود این تکلیف خودش نباید نگاه بکند این که آیا مرتب ترتیب درش هست یا نه، یه تکلیف جدیدی اگر هست، اگر چه تکلیف جدیده، لیکن تکلیف جدید اداء تکلیف اونه، تکلیف اون اگر مقید بوده اینم باید مقید باشد، اینم باید همونه به جا بیارد. او شاید بعضی اینجور گفته باشن که او که مکلف به قضا نبود، مکلف به ادا بود، این که دارد قضا می کند از او، یعنی این که به منزله او میشه در تکلیفش به قضا و قضایی که مکلف است به او، او این را امتثال میکنه امر تکلیف به قضا را اینجور. ها اینجور که فرض نیست، فرض اینه که مکلف به ادا بوده. خب این مکلف به قضاه، مکلف به قضا هم مرتب است، قضاهایی را که به جا میاره شک داریم نمیدانیم، این تکلیف جدید هم توش ترتیب شک داریم نمیدانیم، اون تکلیف که به ادا بوده که خب فوت شد، ساقط شد، یا اسیان یا عذر یا هر چی بود ساقط شده اون تکلیف، این تکلیف جدیده، شما اثبات بکنید به این که در این تکلیف جدید معتبر است ترتیب یا نه. اگرچه در خود اون میت هم مختلفه، گاهی مکلف به قضا میشه بعد وفات میکنه، گاهی نه در وقت وفات میکنه، اصلا مکلف به ادا بوده، مکلف به قضا نبوده. علا ایهاد این مکلف است به این که اون تکلیفی که برای او ثابت بوده متعلقش به جا بیاره، این مکلف است به اینکه متعلق تکلیف او را علی ما هو علیه به جا بیاره. فقط فرض نه چه ادا بوده چه قضا بوده توش ترتیب بوده، علی الفرض توش ترتیب بوده. خب اونی که مکلفم به اونه، این به تکلیف جدید بهش گفتن اونی که مکلفم به اونه به جا بیار. حالا اگر فرض بکنیم که او مکلف به قضا نشد، حالا فرض کنیم یک فائته برش بوده، اون مکلف به قضا نشد، در وقت به جا نیاورد، یقضا عنه و در وسط وقت هم وفات کرد. در اول وقت میتونست به جا بیاره، به جا نیاورد به خیال اینکه وفات نمیشه. اون وقت خب اون که مکلف به قضا نشد تا قضا او را به جا بیاره، یا دوتا نماز ظهرین مثلا، اگر چه ظهرین مترتبینن، در غیر ظهرین مترتبین مثل مثلا ظهر امروز با عصر دیروز که ترتب در فوات دارن، ترتب در اداء که ندارن، این دویمی که امر به قضاش نداشت خودش، چون در وقت وفات کرده. اولی هم که شرطیت ترتیب درش نبود، چون شرطیت ترتیب معناش تأخیر لاحقه است، نه اینکه سابقه، هم شرطش این است که باید سابقتاً واقع بشه، که اگر اون سابقتاً واقع نشود، آها ولو دویمی رو به جا نیاوردی اون باطله، این که نیست که. بلکه معنیش اینه که لاحقه رای کسی به جا آورد، سابقه را به جا نیاورده، جای بحث است که آیا این لاحقه باطله یا نه. چه بسا این که بگوین که اگر ان جهلین یا سهون یا غفلتن به جا آورد لاحقه را قبل سابقه، نه این در عداش هم صحیحه، قضاش هم صحیحه، طوری نیست. خب حالا فعلا هازا اگر کسی مکلف به قضا بوده و در قضا ترتیبی در فوات بوده، خب این هم قضایی را که او مکلف است به جا میاره، حتی ولو قضا نائبن متبرعن به نیابه، فضلا از این که اجیر بشه. اما اگر نه، او مکلف به قضا نشده یا قضا مع ترتیب نشده، در وقت وفات کرده، این مکلف است به قضا. آها این مکلف است به قضا. آیا اینجا بگوییم نه این تکلیف به قضا به چه دلیل به این که باید ترتب داشته باشه؟ او خودش اگر بود فوائت او مرتبتن بر او واجب بود، نیاورد بر نائب او واجبه. اما اگر نه، او خودش مکلف به قضا نشد مع ترتیب، این میخواهد قضا به جا بیارد، این هم به دلیل که قضا مشروع است یا واجب است یا فلان است، آها این میخواد، خب این بخواد چیز او را به جا بیاره، او که ترتبی نبود در فوائد برای او. چرا؟ به جهت این که اینجور نبود که بر او قضا مترتبات در فوائد لازم بشه، اون جاهایی که لازم نشده بوده و در وقت وفات کرده، آها اون وقت دلیل قضا امر به قضا میکنه. خب از کجا امر به قضا اش معترتب فی الفوات بالنسبه به او آها میکنه؟ از کجا؟ اگر ترتب در فوات برای او بود، البته ترتب در فوات مال امر به قضا مترتباته، ولا امر به ادا که ترتب در فوات دیگه نداره توش. امر به ادا، ادا ثانیه، ترتب در فوات این نیست در کار. اینم متوقف است بر این که ما بگوییم همون فریضه شعنیه، یعنی اونی که اگر خودش بود مکلف میشد به قضاش مترتبن، حالا نائبش هم همون را به جا میاره. اگر خودش بود، نه اینکه فریضه شعنیه قضا دارد، قریب فریضه شعنیه در باره این هم مترتبه اینن، فریضه شعنیه مترتبه اینن، اما مترتبه اینه در ادا که نیستن، مترتبه اینه در قضا و در فوات هن. و مترتبه اینه در فوات هم نمیشه بود الا اینکه هر دو فوت بشه بود، و فقط فرض نا که دویمی فوت نشده، در ادا در وقت فوت شده. و ترتب شرعی هم بینشون نبود، ترتب در فوات هم مال این که هر دو مکلف باشد انسان به این که اینا را مترتبن به جا بیاره. وقت فرض نا به این که نه همچه تکلیفی نیست، بنابر این که حاضره مترتب نیست بر فائته. پس اگر بخواییم بگوییم به این که ترتب در فوات در قضا رعایت می شود، در صورتی که ترتب در فوات در مقضی عن در منوب عن از خصوصیات مأمورون بها باشه، اونم در وقتی مکلف باشد به قضای مترتبات و عمل نکرده باشد، یا لعذرین یا لغیر عذرین. نائب او هم باید قضاء مترتبات را به جا بیاره، به جهت این که این میخواد همون مکلف به او را به جا بیاره، وقت فرض نامکلف به اون متخصصه. و اما اگر نه، او به متخصص مکلف نشد اصلا، به مترتبین در ادا که مکلف نشده، به مترتبین در فوات هم مکلف نشده علی الفرض، اونم به قضاء مترتبین در فواد. فعلاهازا ما ایمو امر به قضاء، آیا اطلاق امر فلیقزها که ما فاتت هو، این که ما فاتت هو اگر بگوییم میگیرد که ما فاتت هو این خصوصیات را، لکن خصوصیات فائته، خصوصیاتی که در اصل اون خصوصیات متعلق امر بودن، ولو امر به این که فوائد را مترتباً به جا بیار، اینم نبوده در علل فرض. مشکل است در این صورت ما بخواییم بگیم که در اینجا هم باید بر قاضی این است که ترتب را، ترتب در فوات را ملاحظه بکند، ولو ترتب در فوات ترتب در قضاء فائد نبوده در نسبت ممنوع بنان. اختار فی الحدائق تبعا لما حکاه عن المحدث الجزائری العدم. جواهر که فرموده همونه باید بجا بیاره، فرموده است محدث جزائر و حدائق، فرمودن نخیر معتبر نیست که ترتب داشته باشد، قضا عن الغیر هم ترتب داشته باشد، کمان که در قضا عن نفس هم ترتبه. و فرع على ذلك جواز استنابت اشخاص متعددین عن میت واحد فی زمان واحد، و عمدت مستنده ما ما حکاه فی الجواهر عن کاشف الغطاء فی عبارت المتقدمه من الاصل. شک داریم در اعتبار ترتیب در این قضایی که حالا مأمورون به شده، بعد قصور ما دل على اعتباری عن شمولی للنائب و اطلاق ادله القضاء عن الغیر. قضاء عن الغیر مطلقه، بله در اون جایی که میدانیم فوائد مترتباً از غیر فوت شده، به طوری که مکلف بود به قضا عن الغیر، قضا را دارد این ادا میکنه، دیگه قضا را دیگه قضا نمیکنه که، قضا را یعنی ما بعد از وقت او را دارد الان ادا میکنه دیگه، ما بعد از وقت اون دیگه دو وقت که نیست که، یه وقت خودش در زمان حیاتش، یه وقت این در زمان وفات او،
نه خیر، این همون قضا او را در تعدیه میکند. فقهرن اگر قضا او مترتب درش هست، آها همون شیء را باید این بجا بیاره. خیر، اما اگر درش ترتب نباشد نمیتواند. این فقهرن غیر این است که اینا فرمودن، کاشف الغطا فرموده اصلا در قضا عن الغیر شک داریم معتبر از ترتب، نه نباید شک داشته باشیم. اگر ترتب را شرط میدونیم و اون مکلف شده بود به قضاء مترتب و من هم میخوام مکلفم به او رو بجا بیارم، دیگه چرا شک داشته باشم در این که در عمل منم باید ترتب محفوظ باشه؟ به خلاف این که نه، او مکلف نبود، او مکلف نبود. حالا چرا مکلف نبود به قضاء عن الخیر؟ یا در وقت وفات کرده بود، یا نمیدونست ترتیب را، نمیدونست ترتیب را و گفتیم که با ندانستن ترتیب، ترتیب دیگه لازم نیست علل فرض. بله، اما علم دارد که او علم داشت و علم او کافی بود در اعتبار، پس مکلفم به او یقینا مترتب بود و من هم میخوام مکلفم به او را به جا بیارم. و فیه بله، در اشکال دارد بر فرمایش جزائری و حدائق و کاشف الغطا. ما نبه علیه به جواهر من النائب ليس مكلفا بالصلاه من حيث هي حتى يقتفر حتى يقتصر لاثبات ما هو تكليف من اجزاء الصلاه وشرائطها الى ادراج نفسه في موضوع ادلتها، بل هو مكلف بتفريغ اصلا قضاء جداگانه بگوییم درش معتبر است این مطالب یا نه، مقتضای اصل عدم اعتبار نه، بل هو مكلف بتفريغ ذمه المنوب عنه اما كلف به بان ياتي بالفعل بدلا عن على وجه يوافق طلبه. خب دست اگر تخصص را در طلب او قبول کردی، در امر این هم که امتثال میکند باید قبول بکنی. لیکن قد یقال بان النائب انما یجب علیه ان یأتی بالفعل علی وجه یقع تدارکا للفریضه الفائته بان یقع موافقا للطلب هل ابتدائی المتعلق بها من حیث هو لا الامر الثانوی المتعلق بقضائها بعد فواتها. در متعلق امر اولی که صلات مبتدعه باشد تقریبا، در او معتبر است اگر فوتش علی ترتب شد، اینکه قضا به جا بیارد مترتبا، آها اگر ترتب در اون معتبر شد. خب حالا این ترتب هم دلیل داریم به این که در امر ابتدایی معتبره. بله، تدارکن للفریدت الفائته بان یقع موافقن لطلبها الابتدائی المتعلق بها من حیث هو. آیا مأمور است به قضا که قضا نمازی که مأمور است به اون نماز به امر ابتدائی، و اقتصار بکنیم بر شروط شرعیه نفس صلات معدات یا نه؟ اگر قضا مشروعه، از خود این مکلف به صلات ابتدائیه مشروع است قضا، و مشروع است قضا کما فاتت هو، وقت فرضنا فوات ترتب در فوات از جمله خصوصیاتی است که در خود اون متعلق امر برای این معتبر میشه.
مأمور به قضا مأمور است به قضاء مترتبات، ولو این ترتب در امر به قضاء، این ترتب در فوات مال مأمور به قضاء، ترتب در فوات مال مأمور به ادا که نیستی، اون ترتب شرعی است که امر ادایی هم در متعلقش هست، اما ترتب بحث به فوات معقول نیست که در صلات ابتدائیه باشه. مشروط است در صلات ابتدائیه که اول فائت را به جا بیاری، دویم فائت را بعدش به جا بیاری. این حرفات در فائت نیست، فائت بعد از این است که آدم امتثال نکرد امر به صلات ابتدائیه را. مخصوص است این دلیل به فوائد. خب اگر امر به فوائد در منوب عنه بوده مترتبا، فقهرا در نائبش هم باید مترتب باشه.
این در صورت است که مکلف این نائب در فتوا اختلاف به اون مکلف نوها نداشته باشه، اگر این ترتیب در شرط نبود این باید اتباع بود از مرجع خودش دیگه.
خب حالا صورت توافقش هم ما درست بکنیم تا برسیم به صورت اختلاف. بالاخره اوجب علی ولی المیت ان یقضی عنهم ما فاته من صلات او صیام کما انه اوجب ذلک علی نفسی علی تقدیر بقائه حیا و تمکنه من ذلک. فالقضاء سواء کان علی الولی او علی نفسه انما یجب بامر جدید. درست، ولکن متعلق هذا الامر هو الفعل الذی تعلق به الامر الاول فی خارج وقته. نفس اون امر اول در خارج وقتش میگوید به جا بیار، و نفس امر اول اگر بخوام در خارج وقتش به جا بیارم تو اون امر اول ترتیب فوائد نیست. این مال امر دویومیه که امر به قضاه، اینه که ترتیب فوائد درش هست. ما میگویم همچنین امر به قضا اگر محقق شد در منوبون عن ترتیب در نائب هست، اما امر به قضا اگر محقق نشد در منوب عنه نه دلیل میخواییم بر اعتبار ترتیب در فعل نائب. بله امر اول مقصود خود صلاته، بله خود صلاته، و امر دویوم امر به قضا این صلاته. اون وقت این امر دویوم که به قضا صلاته است، آیا به قضا صلات مترتبتن؟ پس نائب هم همونه. و اما اگر نه به قضا نفس صلاته است لا معترتب، و فرق هم هست، بعض جاها میشه امر به قضا هست مترتبتن، بعضی هم بعض جامعه از امر به قضا لا مترتبه. مثل این که بگوییم با علم ترتب نبیونه. فقط ما علم نه. بعض به ظاهر هیچی ما کمبود نداریم مگر علم و عمل. خب اگه علم شد و عمل شد دیگه هیچی کمبودی نیست. چرا؟ بذات این که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی هر چی میداند زیر پا نگذارد کار تمامه، هر چی نمیداند توقف بکنه و احتیاط بونه تا بداند کار تمامه. اما اگر نه، معلومات زیر پا گذاشت، مجهولاتش هم هیچ مقید نشود، هر طرف رفت، این نمیرسد به مقصود. والذین جاهدوا فینا یعنی بلا هدایه بلا علم نه دیگه، جاهدوا فینا نمیشه الا به علم. لنهدینهم سبلنا یعنی چه؟ لنهدینهم فی مهتدا یا لنهدینهم فی ما لم یهتده. فقهرن مجاهده که متوقف از بر علم یوجب علم ما لم یعلم، پس فقهرن دیگه همین که انسان به معلومات خودش عمل کرد دیگه
حالت منتظره ای ندارد، بقیه مال خداست. لنهدین لهم سبلنا، به همون دلیلی، به همون راهی که همین مقدار معلومت کرد، خواهد معلوم کرد. اگر متسامح نشدی، این خریدارش بودی، قیمت برش قائل بودی، قطعا باید بدونیم که لنهدین لهم سبلنا پشت سرش هست. پس من عمل به ما علم اورثه الله علم ما لم يعلم، همون عبارت اخرای و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا بدون علم نمیشه، لنهدينهم في المعلومات نمیشه، في المجهولات میشه. پس من عمل به ما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. معطل چی هستین؟ بدون علم میخواییم بدون علم عمل بکنیم، یا عمل بکنیم در غیر معلوم؟ خب این که نه، اگر عمل نکردیم هم عالم بشیم به اون چیزایی که عمل نکرده ایم. داشته باشیم، علم ما، معلومات ما زیاد بشه، کتب ما زیاد بشه، فقط همین نباید توقف بکنیم. مطلب بدون علم انجام نمیگیره و علم بدون عمل نافع نیست، و عمل اگر با علم مقرون شد تمام آثار دیگه، تمام آثار نافعه را دارد که یعلم ما لم یعلم، یعلم ما لم یکن یعلم. اذا علم بما علم، اذا عمل بما علم اورثه الله علم ما لم یعلم. کوفیه ما لم یعلم، واجبات محرمات کوفیه، یعنی کار نداشت باشه، درستش میکنیم، ما سر وقتش ما معلومتون میکنیم. و جمله علم است که از هم اول هر کسی میدونه که هر چی ندونه دیگه احتیاط کردن که حرام نیست، که قطعا احتیاط خیلی جاها واجبه، این هم از جمله علمه، عسر حرجی هم ندارد، هیچی ندارد. وفقنا الله للعلم النافع و للعمل الصالح.